ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شبانگاه پاییزی چهارشنبه 29 مهر ماه 1394 در ایران 21 اکتبر سال 2015 میلادی همراه رادیو فردا هستید. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم جمشید زند، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با سلام، بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه خواستار پایان دادن به خشونت‌های اخیر میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای بان که به منظور پیدا کردن راهی برای پایان دادن به خشونت‌ها به رام الله در کرانه باختری رفته است، پس از دیدار با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفت: مهمترین چالشی که اکنون سازمان ملل با آن روبروست، توقف موج خشونت‌های اخیر و ممانعت از کشته شدن دیگر انسان‌هاست. دبیرکل سازمان ملل پیش از دیدار با محمود عباس با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرده بود. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده شرکت نمی‌کند. آقای بایدن گفت گرچه نامزد انتخابات نیست، ولی نظراتش را درباره جایگاه حزب دموکرات و مسیری که آمریکا باید طی کند به روشنی بیان خواهد کرد. جو بایدن با دفاع از سیاست‌های باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان خواست که با یکدیگر همکاری کنند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی با بیان اینکه برجام دچار نقاط ابهام و ضعف‌های ساختاری است، اجرای آن را منوط به انجام موارد مختلفی از جمله وضع نشدن هر گونه تحریم جدیدی در آینده علیه ایران کرد. آقای خامنه‌ای در نامه خود خواسته است تا رئیس جمهوری آمریکا و اتحادیه اروپا به طور کتبی تصریح کنند که تحریم‌ها به کلی برداشته شده است. رئیس ستاد انتخابات ایران میگوید وزارت کشور و شورای نگهبان بر سر الکترونیکی شدن انتخابات اتفاق نظر دارند. خبرگزاری ایران به نقل از محمد حسین مقیمی نوشته است وزارت کشور سخت افزار ویژه انتخابات را تهیه و به شورای نگهبان داده است. به گفته آقای مقیمی در مرحله بعد قرار است کارشناسان وزارت کشور و شورای نگهبان نرم افزار ویژه‌ای را تهیه کنند. رئیس ستاد انتخابات تایید کرده که از سوی دولت 1/3 بودجه لازم برای الکترونیکی شدن انتخابات در اختیار وزارت کشور قرار گرفته، اما برای این کار به گفته او همفکری و موافقت شورای نگهبان و وزارت کشور لازم است. سخنگوی اورژانس ایران از مسمومیت 185 نفر از اهالی چالوس در روز سه‌شنبه خبر داده است. به گفته مشتبه خالدی، از اولین ساعت روز سه‌شنبه تعدادی از ساکنان چالوس به بیمارستان‌های رازی و طالقانی آن شهر مراجعه کرده و در آنها علائم مسمومیت دیده شده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از آقای خالدی نوشته است که تا پایان روز 185 نفر به دلیل مسمومیت به این دو بیمارستان مراجعه کردند و همه آنها به جز 14 نفر از بیمارستان مرخص شدند. وی گفته است برخی از این افراد ادعا کردند که عصر روز 27 مهر ماه و بعد از نماز در یکی از مراکز عزاداری غذایی را مصرف کرده و پس از آن دچار مسمومیت شدند، اما تا زمانی که جواب نمونه‌ها به دست مسئولین نرسد نمیتوان اظهار نظر قطعی کرد. رئیس انجمن صنایع نساجی ایران هزینه سالانه واردات پارچه چادر مشکی را حدود 100 میلیون دلار اعلام کرده است. محمد مروج حسینی به خبرگزاری ایسنا گفته است مصرف سالانه پارچه چادر مشکی در ایران 70 میلیون متر مربع است، در حالی که تولیدات داخلی حداکثر 3 میلیون متر مربع است. به گفته او بزرگترین کارخانه تولید این نوع پارچه در شهر کرد است که به بنیاد مستضعفان تعلق دارد و در بهترین حالت 2.5 میلیون متر مربع پارچه چادر سیاه تولید می‌کند. آقای حسینی تأکید کرده است که وارد کنندگان به دلیل سودآور بودن این نوع پارچه مانع از تولید آن در داخل کشور می‌شوند.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم جمشید زند و خبرهای بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله شبانگاهی. تایید برجام یا با چالش روبرو کردن اجرای آن، جوانب مختلف نامه آیت الله علی خامنه‌ای به حسن روحانی درباره اجرای توافق هسته‌ای رو بررسی می‌کنیم.
دفاع مقامات دولت آمریکا، مثلا اظهارات جان کری در سنای آمریکا و تاکید مؤکد او بر اینکه سنا میتواند هر موقعی که خواست تحریم‌های جدیدی رو از ایران بر ایران تحمیل کنه در حوزه‌های دیگه از جمله حقوق بشر، با این نوع ادبیات و نگارش آیت الله خامنه‌ای در تضاد آشکار و جدی.
همچنین نگاهی خواهیم داشت به سفر یک هیئت بازرگانی روسیه به تهران و صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخشی از این مجله شبانگاهی خواهد بود. برای اینکه شنونده اینها و بیشتر از اینها باشید، دعوت میکنم تا 10:30 دقیقه شب همراه ما این مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. طور که در خبرها شنیدید، آیت الله علی خامنه‌ای در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای اجرای برجام چند شرط گذاشت. جوانب مختلف این نامه رو در گزارش تحلیلی همکارم وحید پوراستاد بشنوید.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به حسن روحانی مصوبه 19 مرداد ماه سال 94 شورای عالی امنیت ملی در مورد توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی را که به برجام معروف شده با رعایت 9 شرط از سوی دولت تایید کرد. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان:
بر اساس نامه رهبر ایران مشخص میشه که شورای عالی امنیت ملی در 19 مرداد توافق اتمی وین را تصویب کرده بود. این در حالیه که مجلس 28 مرداد تازه کمیسیون برجام را تشکیل داده بود، به این معنا که قبل از هر تصمیم مجلسی درباره توافق اتمی وین این توافق در شورای عالی امنیت ملی تصویب شده بود. بنابراین به نظر میرسه که رهبر جمهوری اسلامی برای اینکه فضای سیاسی و خصوصا مخالفان هم برای پذیرش این توافق آمادگی پیدا بکنن و توافق تلطیف بشه، عملا اصرار داشته که مجلس هم این مصوبه را به نوعی بررسی بکنه.
رهبر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه برجام دارای نقاط ابهام و ضعف‌های ساختاری است، در یکی از مهمترین بخش‌های نامه خود با اشاره به اینکه پذیرش مذاکرات از سوی ایران اساساً با هدف لغو تحریم‌های اقتصادی و مالی صورت گرفته، از دولت خواسته برای تضمین اجرای برجام و لغو تحریم‌ها از رئیس جمهور آمریکا و اتحادیه اروپا تضمین کتبی بگیرند. در بخش دیگری از نامه رهبر ایران به حسن روحانی همچنین وضع هر گونه تحریم در دوره 8 ساله از سوی قدرت‌های جهانی را حتی در زمینه تروریسم و حقوق بشر نقض برجام دانسته است. مهدی مهدوی آزاد، تحریرگر سیاسی ساکن آلمان:
واقعیت این هست موضوع تحریم‌ها و ادامه تحریم‌ها و تحریم‌های تازه موضوعی پرتنش و حاشیه داره. تصور میشه که یکی از موضوعاتی است که در سال‌های آینده هم در واقع بحران ساز خواهد شد. دفاع مقامات دولت آمریکا، مثلا اظهارات جان کری در سنای آمریکا و تاکید مؤکد او بر اینکه سنا میتواند هر موقعی که خواست تحریم‌های جدیدی رو از ایران تحمیل کنه در حوزه‌های دیگه از جمله حقوق بشر، با این نوع ادبیات و نگارش آیت الله خامنه‌ای در تضاد آشکار و جدی. بنابراین یکی از معدود موضوعاتی است که بالقوه میتونه تنش‌زا بشه. لحن آقای خامنه‌ای در این زمینه بسیار محکم هست.
آیت الله خامنه‌ای در بخش دیگری از نامه خود نوشته اقدام در مورد نوسازی کارخانه عراق با حفظ هویت سنگین آن و همچنین معامله اورانیوم غنی شده موجود در برابر کیک زرد با دولت خارجی تنها در صورتی آغاز شود که قرارداد مطمئن همراه با تضمین کافی منعقد شده باشد. طارق رؤوف، مدیر برنامه خلع سلاح در انستیتوی تحقیقاتی صلح بین‌الملل استکهلم:
ببینید، هنوز میزان زیادی از بی‌اعتمادی بین طرفین وجود دارد. تئوری ایران این است که اگر سانتریفیوژها را جمع کند و قلب عراق را بیرون بیاورد و آن وقت طرف غربی تحریم‌ها را بنابر توافق رفع نکند، بازگشت به وضعیت پیشین خیلی سخت خواهد بود. در نتیجه می‌خواهد اول موضوع PMD حل شود و از سر راه برداشته شود، چرا که این موضوع پدید آورنده تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد هم بوده است. بعد از رفع این موضوع، ایران آماده تکمیل قدم‌هایی است که برخی از آنها برگشت ناپذیر خواهند بود و برخی نیز مانند نصب دوباره سانتریفیوژهای فوردو و نتنز زمان زیادی خواهد برد.
در نامه آیت الله خامنه‌ای رئیس جمهور ایران، اگرچه از تیم مذاکره کننده و مجلس و شورای عالی امنیت ملی و حتی مطبوعات و مخالفان برجام تقدیر شده، اما این نگرانی همچنان وجود دارد که برخی از شروط او در این نامه تبعات منفی در اجرای برجام برای دولت داشته باشد. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی در لندن.
من فکر میکنم نکاتی که آقای خامنه‌ای تأکید کرده و ممکنه منفی تلقی بشه چندان منفی نیست، برای اینکه تأثیر عمده‌ای نه بر روند اجرا داره و نه بر موقعیت دولت، منظورم تأثیر منفی هست. بنابراین بیشتر برای محکم‌کاری و به نوعی به دست آوردن دل تندروها برخی نکات رو که قبلا هم تکرار کرده بود آقای خامنه‌ای اینجا در این نامه آورده و فکر میکنم بیشتر برای خوابوندن اون قائله هیاهوی تندروها این نامه منتشر شده و در ضمن به طور صریح موضع شورای امنیت در این نامه تصریح شده.
در اولین واکنش مقام‌های دولت حسن روحانی به نامه رهبر ایران، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی بود که عصر چهارشنبه گفت تلاش می‌کنیم تا فریب طرف مقابل را نخوریم.
پیامی که امروز ایشون فرمودن، ما سعی میکنیم کاملا نعل به نعل تابع فرمایشات ایشون باشیم، تمام تلاشمون رو به کار خواهیم گرفت که خدای نکرده ما فریب طرف مقابل رو در هیچ کدوم از اقدامات پیشرو نخوریم.
در نخستین واکنش ها هم به نامه آیت الله خامنه ای، علیرضا زاکانی رئیس کمیسیون ویژه برجام در مجلس این پیام را فصل الخطاب برای موافقان و مخالفان برجام دانست و غلام علی حداد عادل رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس نیز خواهان این شد که افراد و جریان ها با رعایت هشدارها و تذکرات رهبر ایران مانع بروز دو دستگی شوند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدید درباره نامه‌ای که امروز چهارشنبه منتشر شد، آیت الله علی خامنه‌ای به حسن روحانی نوشته بود درباره اجرای برجام. شروطی رو در اون مطرح کرده که همچنان به تحلیل این نامه میپردازیم. روی خط تلفن رادیو فردا مهرداد عمادی، تحلیلگر اقتصادی در بریتانیا همراه ماست. آقای عمادی شب بخیر میگم به شما. و دو مورد مشخص در این نامه موضوع گفتگوی ما با شماست. یکی مسئله است که در بخش اول صحبت‌های اشارات آقای خامنه‌ای آمده و اونجایی است که درباره اجرای شدن برجام میگه و میگه این درگیری دریافت تضمین‌های قوی و کافی است، از جمله اعلام کتبی رئیس جمهوری آمریکا و در اتحادیه اروپا، همچنین مبنی بر لغو تحریم‌ها. از شما سوالم اینجاست که آیا شرطی که آقای خامنه‌ای گذاشته در این نامه ناقض اون چیزی که ما در برنامه جامعه اقدام مشترک توافق هسته‌ای می‌بینیم و همچنین بیانیه‌هایی که این هفته یکشنبه منتشر شد هم از سوی آمریکا هم اتحادیه اروپا درباره برداشته شدن تحریم‌ها در روز اجرای توافق که حال گفته میشه 2 ماه، 3 ماه یا شاید حتی 6 ماه دیگه اتفاق بیفته، آیا این شرط آقای خامنه‌ای ناقض نیست با توجه به استفاده از کلمه لغو تحریم‌ها؟
با سلام به شما و همیهان عزیز، من تصور میکنم که این در خوشبینانه‌ترین حالت به هر حال این یک مقدار تنش رو بالا نگه میداره، چون در حال نشون میده که در ایران این نگرانی ها انقدر سنگین هست که آقای خامنه‌ای با لحنی که کمتر از اون بوی دوستیات و بیشتر از اون اعلام خطر کردنه که این را اگه به کوتاه بخوایم نگاه کنیم، شاید این به این خاطر باشه که در اجرای این توافق کارهایی که بعد انجام بشه از هر دو سو که این توافق در حقیقت نهایی بشه برای دستاورداش، اقداماتی که ایران باید بکنه اینها تمام در آغاز این دوره پس از توافقه و اقدامای بسیار سنگینه، یعنی اینا بسیار گامهایی که بازگشت از اونها خیلی خیلی مشکل یا خیلی هزینه بالا خواهد داشت و اینها ایران باید برداره. طرف دیگه هم گستردگی برداشت تحریم ها رو عمل کنه، همین که برگشت اونها دیگه ممکن نشه. خب این نگرانی هست که در حقیقت من فکر میکنم نگرانی رو بیشتر آقای خامنه‌ای شاید داشته باشه که اگر این کار رو ما بکنیم، این امتیاز رو بدیم، این گام ها رو برداریم، ضمانت چیه که اون طرف انجام بده. من به عنوان کسی که خود در این سالها در قراردادهای اقتصادی و تجاری بودم، این توافقی که ایران کرده با گروه 5+1 و تاییدی که سازمان ملل متحد کرده، اینها زیرپایه حقوقی این رو بسیار محکم معرفی شرط های بیشتر نه از داره حقوق نه برای گام‌های بعدی انجام توافق مثبت خواهد بود، به خاطر اینکه ما این قرارداد بسیار محکم از نظر حقوقی داریم. آقای خامنه‌ای گفتند در این ابهام هست، کاسیهای هست که درسته برخی از اینها، ولی که در مسائل سرخط، در نکات سرخط ابهامات وجود نداره. من فکر می‌کنم این فقط ما رو به اون میتونه ببره، رادیکال افراطی‌هایی که در
آقای مادی، ما کمی در ارتباط تلفنی با شما مشکل داریم. فکر میکنم که من سوال دوم رو میپرسم، ببینیم که آیا ارتباطمون همچنان برقرار هست یا نه. من میخوام بدونم که در همین اثنای صحبت شما به این موضوع هم بپردازیم که وقتی که آقای خامنه‌ای میگه اگر در طول 8 سال اجرا در هر سطح و به هر بهانه تروریسم حقوق بشر بخواد تحریمی اعمال بشه، این اجرای توافق رو متوقف میکنه. منظور آقای خامنه‌ای از هر سطح و به هر بهانه چیست؟ آیا واقعا افسودن نام افراد هم منجر میشه به توقف توافق هسته‌ای به نظر شما؟
این رو من نمیتونم ازیابی بدم، به خاطر اینکه اینو فقط من فکر میکنم آقای خامنه‌ای و مشاورین آقای خامنه‌ای. اما اگر فرض کنیم، پندارین بذاریم که آقای خامنه‌ای منظورش نمید که فرض کسی هم مطرح بشه که شامل تحریم های جدید بشه به خاطر حالا مثلا فعالیت های پولشویی کرده یا خرید های غیر قانونی، این به نظر من حرف بسیار بسیار سنگینیه برای انتظار اجرای اون. ولی که اولا برای 8 سال هیچ رئیس جمهوری، هیچ رئیس کمیسیون اتحادیه نمیتونه یک همچین تضمینی بده، و دو اینکه تمامی ما در جهان به عنوان کشورها مقید هستیم که قوانین بین‌الملل رعایت کنیم. اگر ایرانی قوانین رعایت کنه، خیلی مشکل خواهد بود طرف مقابل بخواد تحریم روی ایران بگذاره، و اون تحریم تا اگر گذاشتن بشه، ایران دست خیلی پردوانی خواهد داشت برای رفتن به دادگاه‌های جهانی برای برگردوندن اون تحریم و حتی خسارت گرفتن. من تصور می‌کنم برخی اوقات این گفته‌هایی که نگرانی‌های درونی ماست شاید گام های بعدی رو یک مقدار برای ما، برای هر دو سو هزینه افزایی بکنه که به هر حال شاید به سود ایران نباشه.
سپاسگزارم. مهداد عمادی در بریتانیا همراه رادیو فردا بود. 22:17 است، همراه شبکه مجله شبانگاهی هستید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در اینجا نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما در میون میگذارید، نظری که الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
آقای خامنه‌ای همه قدرت و سلطه رو به غلط در همه زمینه‌ها در دست گرفته و در همه امور باید ذات ایشان اعمال بشه، ولی نامبرده هیچگاه مسئولیت عواقب اعمال نظرات خودش رو به عهده نمیگیره.
ما ملت ایران امیدواریم که کشورهای 5 به اضافه 1 که در رأس آنها آمریکا به تعهدات خود که لغو همه تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران است متعهد باقی بماند. در غیر این صورت این ایران است که از میز مذاکره فاصله خواهد گرفت.
آقای مصطفی خرسندی رئیس کانون مداحان فرمودند لازم است مداحان هم وارد سیاست شوند. چه اشکال داره یه مقدار هم مداحان وارد سیاست و کم کم مثل سپاه پاسداران در اقتصاد هم نفوذ کنند؟
مردم باور کنید این خرجی که ایران برای خودش تو سوریه درست کرده برای دفاع از اسد، فقط خرج اسد میتونه بکنه، نمیتونه خرج شما رو بکنه. از این تقاضا میکنیم اصلا نخواین این پولو. چرا انقدر خوشحالیم؟ چرا فکر میکنیم پول برمیگره تو جیب مردم؟ درست میره تو حساب اسد برای کشت و کشتار مردم و از زنان جوانای ایرانی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-21-12-21-12.
وزیر انرژی روسیه و هیئت همراه او به تهران رفتند تا دور جدید مذاکرات اقتصادی بین دو کشور رو از سر بگیرند. آنا رایسکایا و جزئیات بیشتر در این باره.
الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه صبح چهارشنبه وارد تهران شد و در جریان این سفر قرار است با وزیران اقتصاد، نفت، نیرو، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین رئیس بانک مرکزی ایران مذاکره کند. هیئت بلندپایه 40 نفره که در میان آنها مدیران عامل بزرگترین شرکت‌های نفتی، برق و انرژی روسیه حضور دارند، وزیر انرژی روسیه را در این سفر همراهی می‌کنند. نووک در بدو ورود به تهران، ایران را شریک بزرگ روسیه در خاورمیانه نامید و تأکید کرد که فرصت‌های فراوان برای همکاری می‌تواند دو کشور را بیش از گذشته به هم نزدیک کند. به گزارش ریا نوستی، این سفر در چارچوب راهبرد گسترش همکاری‌های دو جانبه صورت می‌گیرد تا در مدت کوتاهی حجم مبادلات 2 میلیارد دلاری سالانه کنونی به 10 میلیارد دلار برسد و زمینه حل مشکلات بانکی و تبادل پول میان دو کشور نیز فراهم شود. لئونید گوسیف، کارشناس انستیتوی روابط بین الملل در مسکو، معتقد است جو حاکم زمین گسترش همکاری میان مسکو و تهران است.
Сотрудничество в этой сфере для нас действительно очень важно, тем более что, ну, мы прекрасно знаем, что политическое
همکاری در زمینه انرژی برای ما بسیار مهم است، به ویژه که مناسبات سیاسی میان دو کشور را تکمیل می‌کند. ایران مدیون روسیه است که همواره حامی این کشور در عرصه بین‌المللی بوده. اکنون که غرب روسیه را تحریم کرده، چه کشوری بهتر از ایران این وضعیت را درک می‌کند و می‌تواند دست دوستی به سوی روسیه دراز کند؟ برای روسیه تثبیت موقعیتش در ایران حیاتی است. برای ایران نیز این فرصت خوبی است و در حالی که وابستگی‌های سیاسی نظامی دو کشور بیش از پیش افزایش یافته، اقدامات مشترک برای کاهش فشار غرب بر هر دو کشور نیز از اهمیت فراوان برخوردار است.
چهارشنبه در نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه مقرر شد که حجم مبادلات بازرگانی دو جانبه نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته باشد و گزارش ها حاکی است که شرکت های نفتی مصممند قراردادهای برزش بیش از 4 میلیارد دلار تنظیم کنند. روسیه و ایران طی سفر پیشین وزیر انرژی روسیه به تهران از علاقمندی برای امضای قرارداد برقی به ارزش 8 الی 10 میلیارد دلار نیز خبر داده بودند و برای مدت طولانی مذاکرات تحت تور نفت در برابر کالا بر سر زبان ها بود که ظاهران نتیجه در بر نداشت. یوری گاردنیچنکا، کارشناس مسائل اقتصادی، گسترش چشمگیر همکاری های اقتصادی روسیه و ایران را بعید می داند.
Торговля между странами построена на том, что одна сторона производит то, что нет у другой страны.
مبنای تجارت مبادله کالاها بین کشورهایی است که یکی آن را تولید می‌کند و طرف مقابل به آن نیاز دارد. با توجه به اینکه روسیه و ایران از لحاظ نوع صادرات و واردات بسیار شبیهند، اصلا نمی‌فهمم چه چیزی می‌توانند مبادله کنند. نفت با نفت یا گاز با گاز، زیرا به غیر از سلاح، غلات و نیروگاه‌های اتمی برای ایران پیشنهاد جدی نداریم. وضع واردات از ایران حتی از صادرات ما به این کشور نیز اسفبارتر است و هیچ پنیر یا میگوی ایرانی به طور چشمگیر حجم مبادلات تجاری بین کشورهایمان را افزایش نخواهد داد. به نظرم ایران با لغو تحریم‌ها شانس استثنایی یافته تا با غرب روابط ممتاز داشته باشد، اما این آمیختن مسائل سیاسی و اقتصادی است که باز هم تهران را به آغوش مسکو می‌فرستد. لازم نیست یادآوری کنم که در قرن فناوری زندگی می‌کنیم که عمده آن از آمریکا، اروپا و سایر کشورهای پیشرفته سرچشمه می‌گیرد.
دیدار هیئت بلندپایه روس از تهران پنجشنبه ادامه خواهد یافت، اما گزارش ها حاکی است که انعقاد توافق‌های احتمالی جدید میان دو کشور به ماه آتی موکول خواهد شد که قرار است کارشناسان کمیسیون میان دولتی روسیه و ایران در مسکو به رایزنی بپردازند. آنا رایسکای، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در حالی که تیم‌های ملی کشور از کمبود ورزشکاران حرفه‌ای برای کسب افتخار در عرصه‌های جهانی رنج می‌برند، مقام‌های نظامی همچنان بر عدم اجازه حضور برخی از ورزشکاران مشمول سربازی در تیم‌های ملی خبر می‌دهند. همکارم شاهین بشیری نگاهی داشته است به این موضوع.
یک مقام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از ممنوعیت حضور ورزشکاران متخلف در تیم‌های ملی ورزشی خبر داد و گفت تصمیم بر این شده که این ورزشکاران تا پایان دوران سربازی خود اجازه بازی در تیم‌های ملی را نداشته باشند. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، موسی کمالی، جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت چندی پیش نامه‌ای از سوی وزیر ورزش و جوانان رسانه‌ای شد که بر اساس آن از ستاد کل نیروهای مسلح خواسته شده بود تا اجازه ی حضور ورزشکارانی که در روند سربازی خود تخلف کرده بودند در تیم‌های ملی داده شود. این مقام نظامی نتیجه بررسی درخواست وزیر ورزش و جوانان در کمیته تخصصی را عدم اجازه حضور ورزشکاران متخلف مشمول خدمت سربازی در تیم‌های ملی عنوان کرد و دلیل آن را نیز اقدام آنان به جعل و دسیسه ذکر کرد. مهدی رستم‌پور، تحلیلگر و نویسنده ورزشی ساکن دانمارک، در گفتگو با رادیو فردا تأثیر این تصمیم بر ورزش حرفه‌ای ایران را اینگونه ارزیابی می‌کند.
ورزشکار ملی پوشی که شما نگذاری بره مسابقات، معلومه تیم ملی لطمه میخوره. الان تیم ملی فوتبال ایران دفاع چپ نداره. از وقتی مهرداد پولادی رو اینا اجازه نمیدن بیاد برای تیم ملی بازی کنه، مدام از اون نقطه داره تیم ملی لطمه میخوره. و نکته عجیب ماجرا اینجاست که اینا میگن که این بازیکنای سرباز بیان برای تیمای نظامی بازی کنن، اشکالی نداره، اما برای تیم ملی بازی نکنن. یعنی این وسط اعمال قانون طوریه که تیم ملی لطمه بخوره. این چه قانونیه که به تیم ملی مملکت لطمه میزنه اما به تیم ارگان سپاه سود میرسونه؟ این رو هم پرسشیه که اینا بهش جواب نمیدن. و وقتی که شما یه ورزشکاری در رده ملیه اگه نظری برای تیم ملی بازی کنه، غیر از اینکه تیم ملی آسیب میبینه، خود اون ورزشکار هم به لحاظ روحی، روانی، ذهنی دچار آسیب میشه و موقعیتی رو داره از دست میده. چه بسا دو سال بعد که خدمتش تموم شد شاید دیگه نتونه به اوج برسه و باز برای تیم ملی بخواد بازی کنه.
پیش از این نیز در شهریور سال گذشته ابراهیم کریمی، جانشین رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا، در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی ضمن اشاره به جعلی بودن کارت معافیت خدمت برخی ورزشکاران مشمول سربازی از ابطال 13 مورد آنان یاد کرده و گفته بود
کسانی که کارتشون ابطال میشه ما به فدراسیون اعلام میکنیم، به وزارت ورزش هم اعلام میشه، دیگه جلوگیری میشه از بازیشون، برگه اعزام هم براشون صادر میشه و قاعدتاً بعد به سربازی برن. و اگر اینجا هم سازمانی بهش برخورد بکنیم که تخطی کرده بشه، در چارچوب قانون باش برخورد میشه.
غلامرضا بهروان، مسئول برگزاری رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، در همین تاریخ از این مسئله ابراز تأسف کرده و افزوده بود
این اتفاقات اصلا فوتبال رو تلخ می‌کنه، من فکر می‌کنم به سلامت فوتبال داره لطمه وارد می‌کنه.
موسی کمالی، جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، در ادامه مصاحبه با ایسنا در این حال تأکید کرده است که برای آن دسته از ورزشکارانی که هم‌اکنون سرباز بوده و تخلفی در پرونده ایشان وجود ندارد، نه تنها محدودیتی لحاظ نشده، بلکه ستاد کل نیروهای مسلح با تیم‌های ورزشی و فدراسیون‌ها کمال همکاری را خواهد داشت. وی درباره اینکه عمده مشکل این افراد خروج از کشور است و ستاد کل چگونه می‌خواهد با آنان همکاری کند گفت اگر فدراسیون‌های مربوطه در موعد مقرر درخواست خود را به سازمان‌های مربوطه ارجاع دهند، بررسی‌های لازم انجام شده و این افراد مشکلی برای خروج از کشور ندارند. مسئله ورزشکاران مشمول خدمت سربازی پس از آنکه مشخص شد تعدادی از آنان موفق به تهیه کارت پایان خدمت جعلی شده اند، با واکنش‌های متعددی در جامعه مواجه شد. این واکنش‌ها در حالی رخ داد که پیش از آن در دهم دی ماه 1391 مجلس ایران طرح معافیت قهرمانان ورزشی از خدمت سربازی موسوم به طرح سرباز قهرمان را تصویب کرده بود. بر اساس این طرح قهرمانان اول تا سوم بازی‌های المپیک، اول تا دوم قهرمانی جهان و نفرات اول بازی‌های آسیایی از خدمت سربازی معاف می‌شوند. علی مطهری و حمید رسایی از جمله مخالفان این طرح بودند، با این استدلال که این طرح خدمت سربازی را امری چنان مذموم جلوه می‌دهد که معافیت از آن به عنوان پاداش برای ورزشکاران در نظر گرفته می‌شود.
این گزارش همکارم شاهین بشیری ما رو کم کم میرسونه به پایان این بخش خبری این مجله شبانگاهی رادیو فردا. یادآوری میکنم که اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، در اونجا اخبار و گزارش های بیشتر منتظر شماست که هم میتونید اونها رو بخونید، برخی از اونها رو بشنوید، همچنین میتونید نظر خودتون رو درباره این مطالب پای اون مطلب بنویسید و با سایر کاربران وبسایت رادیو فردا وارد بحث و گفتگو بشید. سپاسگزاریم که همراه این مجله شبانگاهی بودید. هانا کاویانی هستم و امیدوارم چهارشنبه شب خوب و آرامی رو داشته باشید.